پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت. امروز جمعه 19 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2021 میلادی و این 36مین قسمت از
پادکست هفته.
درود میفرستم خدمت تک تک شنونده های خوبمون. ممنون از این که در این 45 دقیقه قرار ما رو همراهی بکنید. ممنونیم ازتون. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمتتون هستیم.
منم درود میگم به تک تک شما عزیزان در این دومین برنامه پادکست هفت در سال نو میلادی.
اصفهان داشتم تاریخو میگفتم ایمان، فکر کردم که امیدوارم همش امسال خبرهای خوب بشنویم و واقعا همه چیز امید بخش باشه، مثل این واکسنی که تولید شده.
آره، منم همینطور امیدوارم که سال 2021 میلادی سال پایان پندمی و سال پیروزی ما بر ویروس کرونا باشه.
امیدواریم و در واقع پایان تمام وقایع بدی که در سر تا سر جهان میشنویم. همونطور که همه ماها میدونیم، بیماری کووید 19 یا همون کرونا از اواخر سال 2019 میلادی در سراسر جهان گسترش پیدا کرد و تا الان متاسفانه جان بسیاری از مردم دنیا رو گرفته و این همگیری سبب آشفتگی و تنش بسیاری در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده.
متاسفانه این ویروس کرونا خیلی از روابط انسانی و روابط اجتماعی ما رو، همونطور که بهش اشاره کردی، تحت تاثیر قرار داد و خیلی از ما دچار سردرگمی شدیم، یأس و ناامیدی بر زندگیمون غلبه کرد، عزیزانی رو از دست دادیم و کلن سال گذشته میلادی تا به این لحظه حتی از سال نو خیلی خوشایند نبوده. امیدواریم که از اینجا به بعد قصه جور دیگه ای رقم بخوره.
بله، امیدواریم برای همه مردم دنیا اتفاقهای خوبی بیفته. ایمان، ولی خیلی برام جالبه که این واکسن هم بالاخره کشف شد و تولید هم شد، ولی ما خیلی اخبارهای عجیب غریب تو سر دنیا داریم میشنویم. همینجور رسانه‌های خبری دارن خبرهای عجیب غریب میرسونن به گوش همه.
آره، فکر میکنم اشارت به این داستانهایی یا حواشی است که حول پیدا شدن این واکسن و حول عرضه شدنش در بازار شکل گرفته و این تبلیغ منفی که در کنار این دستاورد علمی بزرگ میشه گفت پایاپای داره باش حرکت میکنه و متاسفانه خیلی به بهتر شدن اوضاع کمک نمیکنه و خیلی وقتها حتی اوضاع رو سخت‌تر میکنه.
و همونطور که اشاره کردی داره بی‌اعتمادی به کادر درمانی رو بیشتر و بیشتر میکنه و این به نظر من نتایج خوبی نداره. حالا خبرها رو فکر کنم شنیدی دیگه، نه؟
آره هرانوش، خبرها رو شنیدم و اتفاقا توی برنامه امروز به دلایل بی‌اعتمادی به کادر درمان و خصوصا دستاوردهای تازه پزشکی نگاه خواهیم کرد و سعی میکنیم تا جایی که امکان داره در این باره صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه بریم راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم، میخواستم بگم که حداقل تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، 3 نوع واکسن برای بیماری کرونا ساخته شده. واکسن هایی که توسط شرکت های فایزر، مادرنا و همینطور اخیراً دیدم که واکسنی توسط دانشگاه آکسفورد به همراهی کمپانی آسترازنکا تایید شده و در بازار عرضه شده. امیدوارم که این 3 نوع واکسن بتونه به ما در راه مبارزه با کرونا کمک بکنه.
دوستان عزیز، با ما حتما در این پادکست همراه باشید تا انتهای برنامه، به خاطر اینکه برای شما یک کارشناس خیلی خیلی متخصصی رو آوردیم و قراره باهاشون مصاحبه بکنیم. فکر میکنم که خیلی خوشتون بیاد
و خیلی بتونه بهتون کمک بکنه راجب سوالهایی که در خصوص واکسن کرونا دارید.
بله، خب ایمان، بریم با آذین جون صحبت بکنیم، خیلی وقت روی خط هستن.
بریم. آذین ایقانی عزیز، ممنون که این هفته هم با ما همراه شدید.
منم سپاسگزارم ایمان جان، خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو تا حالا داشته باشید و بقیهش هم بهتر از اون پیش بره.
قربون شما. مرسی. شما هم همینطور.
آذین جون، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. خوشحالیم از اینکه دوباره روی خط داریمت.
مرسی هرانوش جان. سپاسگزارم.
عزیزم، امروز موضوع برنامه ما بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمان به بهانه دستیابی به واکسن تازه جهت مقابله با کرونا هستش.
باز هم مربوط به کرونا.
آره، ما تا مدت ها با کرونا سر و کار خواهیم داشت. آذین جون، میخواستم بپرسم که امروز برای ما چه مطلبی رو آوردی؟
هرانوش عزیزم، مطلبی که من امروز براتون دارم از جاکارتا اندونزی هستش. نمیدونم تا چه حد بتونم بگم به موضوع برنامه شما مربوطه، ولی به نظرم که بی ارتباط هم نیست. اخیراً دفتر امور خارجه بهایان اندونزی مجموعه سمینارهایی رو ترتیب داده و به عنوان یک فضای کوچک آنلاین برای بررسی اصول بنیادین معنوی در جریان بحران سلامت به بحث و گفتگو پرداختن. به نظر میاد که این کار از مدت‌ها پیش شروع شده ولی الان گسترش پیدا کرده و بیشتر از 200 نفر از فعالان اجتماعی و مقامات دولتی و نماینده‌های جوامع دینی مختلف به این بهانه دور هم جمع شدن. در واقع
چه جالب.
خانم موستا مولینا، پژوهشگر برجسته اسلامی و فعال حقوق زنان که با این دفتر در برگزاری گرد همایی ها همکاری کرده، درباره ویژگی این فضاها میگه این گرد همایی ها برای دستیابی به صلح در اندونزی تأثیر بسیار مثبت و سازنده ای داره. باعث مشارکت مردمانی از باورها و پیشینه‌های دینی متفاوت شده و به حل اختلاف میان اونها کمک میکنه. این گرد همایی ها به جلساتی تبدیل شدن که باعث پرورش دوستی و از بین بردن تعصب و کلیشه های ذهنی میشن.
اشاره کردی آذین جان به از بین بردن تعصب. برام جالب بدونم که آدم هایی از پیشینه های دینی مختلف چطوری قرار این تعصب رو کنار بذارن و با هم به درک مشترکی برسن؟
مسلماً ایمان جان، اگر افراد از هر دینی بخوان باورهاشونو به صورت سفت و سخت وابسته به فرعیات و نمادهای دینی نگه دارن، هرگز این نقطه تلاقی و مشارکت پیدا نخواهد شد. تنها راهش اینه که ما باورهای دینی منو به نوعی جهت بدیم که بتونیم در پیشرفت بشریت سهم مثبتی داشته باشیم، یعنی از باورهای ذهنیمون کمک بگیریم برای به وقوع رسوندن یک واقعه بزرگ که همون در واقع صلح جهانی و رسیدن به یک نقطه مشترک هستش.
درست.
خیلی ممنونیم آذین جون، کاش که وقت داشتیم و بیشتر در خدمتت بودیم، ولی متاسفانه وقتمون کمه. روز و روزگارت خوش.
سپاسگزارم عزیزم، انشاءالله در هفته های دیگه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. روز و روزگارتون خوش.
قربونت.
خدا نگهدار.
میت میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی، دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی.
ترانه که میشنوید عنوانش هست دیوانه، از گروه داماهی.
ای دوست کنم عمر عزیزم در خونم، یک عمر کسی در بزن خونه نباشی، بحران شدم از بوسه ایجاد شونده، پایان غم‌انگیز خودم منتظرم هست، میترسم از اون لحظه فرهاد شونده،
ممنونیم که در این 36مین قسمت از پادکست هفت با من و هرانوش همراه شدید. ما امروز راجع به واکسن کرونا و همینطور راجع به دلایل بی‌اعتمادی به کادر درمانی صحبت می‌کنیم.
ایمان، حتما تو اخبار دیدی یا شنیدی که به دلیل همین بی‌اعتمادی به کادر درمان خیلی از مردم تو دنیا تمایلی به دریافت این واکسن ندارن.
آره، شنیدم و دیدم در بعضی مطالعاتی که انجام شده در کشورهای مختلف دنیا آمار شوکه کننده‌ای به دست اومده. در نظرسنجی که در بریتانیا انجام شده، نزدیک به 22% افراد اعلام کردند که واکسن کرونا رو دریافت نمی کنند و 30% اونها بر این باور بودند که واکسن میتونه مشکلات مختلفی در آینده براشون ایجاد کنه. 15% هم معتقد بودن که واکسن ها کلن عملکرد مناسبی ندارن.
منم جایی خوندم که بر اساس نظرسنجی تو فرانسه که خودش یکی از بالاترین میزان مبتلایان به کرونا رو در اروپا داره، بیشتر از نیمی از فرانسوی ها تمایلی به دریافت واکسن ندارن.
فکر میکنم این خودش جای بررسی داره و حتما بایستی بهش توجه بشه.
به نظر من فارغ از این که ما این واکسن رو مؤثر بدونیم و یا مشکل آفرین، این بی‌اعتمادی رو باید جدی گرفت. و دلایلش رو هم حتما بررسی کرد.
بسیار خوب، فکر میکنم که بیشتر از این مهمان ویژه برنامه امروزمون رو روی خط نگه نداریم. دکتر نظام میساقی با ما همراه هستن روی خط تلفن. بریم و راجع به واکسن کرونا، عوارضش و تأثیراتش بیشتر باشون صحبت بکنیم.
بله بریم، خیلی مشتاق هستیم که صداشون رو بشنویم. با سپاس و درود فراوان، ما جناب دکتر نظام الدین میساقی رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. مجددا خدمتتون سلام میگم.
سپاسگزارم از دعوت مهربانانه شما و برنامه شما و همینطور از اینکه این وقت رو گذاشتید برای اطلاع رسانی به هممیهنان و فارسی زبانان شنونده عزیز شما.
خیلی ممنون، متشکریم.
دکتر میساقی عزیز، منم به درود میگم و خوشحالم که این تایم رو گذاشتی و با پادکست هفت همراه شدی.
سپاسگزارم از شما ایمان جان.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با دکتر نظام میساقی آشنا نباشن، بایستی بگیم که دکتر نظام میساقی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده ایالتی ویرجینیا هستند. الان در ایالت آریزونا در امریکا در زمینه تخصصیشون یعنی بیهوشی فعالیت میکنن. استادیار بالینی دانشگاه آریزونا هستند و در کنار همه اینها یک پادکست علمی و پزشکی دارن که اختصاص داره به تازه های مربوط به بیماری کووید 19 یا همون کرونا به اسم دانشکست.
بله، ما شاید بیش از 30 اپیزود از اون پادکست رو داریم و اگر دوستان فارسی زبان دوست دارن که دنبال بکنن و هر هفته به روز بشن در مورد مسائل کرونا، میتونن اون پادکست رو هم دنبال بکنن.
بسیار عالی.
و آقای دکتر، من فکر میکنم شما جز معدود دکترایی هستین که در واقع هر هفته این پادکست رو راه انداختین و تازه های کرونا رو به اطلاع هممیهنان ما رسوندین.
بله، من فکر میکنم مخصوصا به زبان فارسی برنامه‌های هفتگی من ندیدم، اما انقدر شتاب هست که به نظر من به روز رسانی یا به هفته رسانی خیلی کار مهمی هست که همه مخصوصا فارسی زبانان بتونن دنبال بکنن، چون در فضایی که بیشتر اطلاعات به زبان انگلیسی منتشر میشه، حتما برای کسانی که انگلیسیشون ممکنه به اون قدرت و قوت نباشه و به روانی نباشه، یک روش دیگر برای دسترسی به اطلاعات داشته باشن، فکر میکنم که میتونه یک خدمت خوبی باشه بهشون. برای همین من این برنامه رو شروع کردم و ادامه دادم و فکر میکنم تا آخر پاندمی هم ادامه خواهم داد هر هفته که دوستان در جریان امور باشن.
ما ممنونیم ازتون، خیلی متشکر، مرسی.
من فقط یه نکته رو قبل از اینکه وارد گفتگوی امروزمون بشیم خوبه که بپرسم ازت نظام جان. اشکال نداره نظام صدات بکنم تو برنامه؟
حتما، دکتر برای سر کاره. الان من نظام هستم همونطور که شما ایمان هستید.
بسیار خب. خب نظام عزیز، میخوای آدرس این جایی که بتونم به پادکست دسترسی داشته باشن رو برای شنونده هاون بگی، یا از طریق شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت داری؟
از طریق اسپاتیفای یا از طریق اپل پادکست. اگر سرچ بکنن دانشکست، دانشکست رو به لاتین DANESHCAST نوشته میشه، یک کلمه است، دانشکست دو کلمه نیست، اگر اون رو سرچ بکنن در جستجوشون پیداش میکنن و میتونن سابسکرایب بکنن، عضو بشن و دنبال بکنن که وقتی که اپیزودهای جدید میاد بتونن اون رو گوش بدن. کسانی که بیشتر دوست دارن به طریق تصویری برنامه رو ببینن، میتونن به کبیر تیوی مراجعه بکنن. کبیر تیوی یک کانال غیر انتفاعی است که از آریزونا هم هست و همکار من آقای مظفری بسیار کوشش میکنند که برنامه‌های خوبی تهیه بکنن و تحت یوتیوب چنل کبیر تیوی KAVIR TV میتونن اونجا سابسکرایب بکنن و برنامه‌ها رو به صورت هفتگی دنبال بکنن.
سپاسگزارم از توضیحی که دادی.
خب بالاخره بعد از ماها انتظار حداقل دو نوع واکسن توسط دو شرکت داروسازی مختلف فایزر و مادرنا آماده شدن. درسته؟
بله.
آیا شما تفاوتی میبینید از لحاظ عمل کرد بین این دو نمونه؟
این دو واکسن که فایزر بایو انتک یکیشون هست و دیگری مدرنا هست، اینها از نظر تکنولوژی که درشون استفاده شده بسیار به هم شبیه هستن. هر دوتاشون تکنولوژی mRNA دارن. mRNA در واقع یک دستورالعمل ژنتیکی است. یعنی mRNA اون مولکول‌هایی هست که از نوکلئیک اسیدها، یک رشته از اونها درست شده و وقتی که اینها داخل سلول قرار میگیرن، سلول میتونه اینو مثل دستورالعمل تهیه یک پروتئین اینها رو اجرا بکنه و از اینها پروتئین بسازه. اون وقت این mRNA در واقع ژن‌های کلیدی و مهم کرونا رو در خودش داره. این کل mRNA ویروس کرونا نیست، ولی یک mRNA هست که از طریق اون آمدن چند تا از این ژن‌هایی که اون برجستگی‌های خاص، اون پروتئین‌های سپایک پروتئین که ما بهش میگیم رو در خودشون کودیفای کردن که وقتی اینها رو میاید و وارد واکسن میکنید و بعد وارد بدن بیمار میکنید، از این طریق در بدن خود ما میتونیم دقیقاً شبیه اون پروتئین های برجسته روی سر کرونا رو بسازیم و بعد بدن خودمون نسبت به اون پروتئین ها پادتن بسازه که بعد در آینده اگر در معرض ویروس قرار گرفتیم بدن ما بتونه مقابله بکنه با خود ویروس و ویروس بیماریزاییش رو در بدن ما از دست بده، یعنی ما نسبت به ویروس ایمن بشیم. خب این خیلی دستاورد جالبی هست برای اینکه واکسن های mRNA اتفاقا در علم واکسینولوژی بسیار جدید هستند و اینها اولین واکسن های mRNA هست که در انسان ها استفاده شدن و از نظر اینکه بینشون چقدر فرق هست الان خیلی فرقی بینشون دیده نمیشه. هر دوتاشون باید در دمای خیلی سرد قرار بگیرن. البته فایزر کمی سردتر از مدرنا. هر دوتاشون باید دو بار واکسینه بشن داوطلبان، به خاطر اینکه یک بار تقریبا حدود 50% میتونه تاثیرگذار باشه، ولی وقتی بار دوم رو میزنید ایمنی شما به حدود 95% میرسه و عدد هر دوتاشون با اینکه اینها کاملا در فضاهای مختلف مورد پژوهش قرار گرفتن، هر دوتا به اون عدد حدود 95% رسیدن که خودش به نظر من شاهکاره. شما حتی اگر واکسن آنفلانزا رو بزنید، اگر در معرض ویروس قرار گرفتید هنوز 50-50 شانس گرفتن آنفلانزا رو دارید، ولی وقتی من میگم این واکسن 95% تاثیرگذار هست، یعنی از هر 20 مرتبه‌ای که شما در معرض ویروس قرار بگیرید یا از هر 20 نفری که واکسینه شدن و در معرض ویروس قرار میگیرن، فقط یک نفرشون قراره که بیماری کووید 19 رو بگیرن.
خیلی عالیه، خیلی.
بله، تفاوت دیگرش این هست که واکسن فایزر رو در فاصله 3 هفته از یکدیگر باید بزنید، واکسن مدرنا رو در فاصله 4 هفته از یکدیگر باید بزنید. مشکل لوجستیک هست که واکسن هایی که در چنین فضای سردی باید نگهداری بشن تا قبل از اینکه به بیمار زده بشن و تزریق بشن، خب از نظر انتقالشون و انتشارشون به روستاها، جاهای دورافتاده، اینکه در اونجاها چه فریزرهایی وجود داره، اینها خب مشکل سختری هست، ولی واکسن های دیگر بسیاریشون این مشکل رو ندارن. حالا اگه بخش شد راجع به اون واکسن ها هم میتونیم صحبت بکنیم.
ممنونم از توضیحی که دادی نظام جان. میخواستم ببینم که این واکسن ها تا چه مدت ما رو در برابر بیماری کرونا مسئول نگه میدارن؟ آیا اصلا داده های مشخصی تو این زمینه وجود داره؟
ببینید واکسن ها جدید هستن. ببینید وقتی که یک واکسن میخواد استفاده بشه برای انبوه انسان ها، حالت نرمالش این هست که باید واکسن لایسنس بشه. این واکسن ها هنوز لایسنس نشدن، ولی این واکسن ها تصویب اضطراری گرفتن از FDA که نهاد دولتی آمریکاست که موظفه که چنین کارهایی رو برای داروها و غذاها بکنه، و تصویب اضطراری گرفتن برای اینکه ما در یک شرایط اضطراری هستیم و یک پاندمی هستیم. داده ها الان محدود هست. داده هایی که داریم محدود به 3 ماه هست، ولی خیلی خوب هست. در 3 ماه بعد از واکسیناسیون که در اون گروه 44,000 نفر فایزر و در گروه 30,000 نفر مدرنا، البته یادتون باشه که حدود نصف اونها کنترل بودن و واکسن رو نگرفتن و نصفشون خود واکسن رو گرفتن، اینها پروتکل هایی دارن که داوطلبان باید برن و آزمایش خون بشن هر چند هفته یک بار، و ما الان داده های 3 ماهش رو در دست داریم که تمامی این هایی که واکسن رو دریافت کردن، نه فقط یک تعداد کمیشون، تمامیشون نه تنها در بدنشون پادتنهای ضد کرونا وجود دارن، بلکه با غلظت بالا، ما اینو بهش میگیم تایتر به انگلیسی، با غلظت بالا بعد از 3 ماه میبینید که هنوز وجود داره در بدن اونهایی که واکسینه شدن. برای همین ما میدونیم که 3 ماهش که قطعیه و چون عددش بالا هست، فکر میکنیم که ماها اگر نه حداقل 1 سال قراره که طول بکشه و این ایمنی مانا باشه. این رو من خاطر نشان بکنم، بسیار از دوستان این رو ممکنه ندونن. خیلی ها فکر میکنن که اگر خود ویروس رو بگیرن حتما ایمنیش خیلی میتونه بهتر از واکسن باشه. این دقیقاً برعکس اون چیزی هست که شما فکر میکنید. ایمنی که شما از واکسن میگیرید به مراتب قوی تر هست به صورت میانگین از ایمنی که بعد از بهبود یافتن از بیماری کووید 19 میگیرید. حالا چرا؟ بسیاری از افرادی که کووید 19 رو به صورت بدون علائم میگیرن و یا اونها بسیار خفیف میگیرن، الان ما شواهدش رو داریم که در فاصله 3 ماه در بدنشون دیگه پادتن اصلا نمیتونید ببینید. حتی شواهدش رو داریم که کسانی که کرونا رو گرفتن خفیف برگزار کردن و بعد از چند ماه برای بار دوم گرفتن. بله، ولی در گروه واکسیناسیونی ها هنوز چنین چیزی صادق نیست. تنها کسانی شبیه به واکسن ایمنی دارن که بیماری کرونا رو سخت گرفته باشن. من به هیچ کسی تجویز نمی کنم که بیماری کرونا رو سخت بگیره، برای اینکه بسیار بیماری سخت و به بسیاری از سیستم های مختلف بدن میتونه آسیب بزنه. این واکسن به هیچ وجه نمیتونه به شما کرونا بده به خاطر روشی که ساخته شده، و به همین دلیل اگر هم شما واکسن رو میزنید و یک تب مختصری میکنید یا یک بدن درد یا خستگی مختصری میکنید که 1 یا 2 روز طول میکشه، این اتفاقا باید به فال نیک گرفته بشه که بدن شما سیستم ایمنیش داره بسیار خوب عمل میکنه و خودش رو آماده میکنه برای مبارزه با ویروس اگر در آینده باهاش مواجه بشه.
در دنباله همین صحبتی که اشاره فرمودین، در واقع ما خیلی میشنویم که این واکسن ها چون که بسیار سریع آماده شدن ممکنه که عوارض جانبی داشته باشن در دراز مدت. البته آیا چنین چیزی اصلا درسته؟
من فکر میکنم که ما باید اول تعریف بکنیم که منظور ما از عوارض چی هست. خیلی از کسانی که اصولا نسبت به واکسن ها بدبین هستند، ممکن هست که یک حافظه تاریخی از بعضی از واکسن ها داشته باشن. مثلا در دهه 70 میلادی یک جور واکسن آنفلوانزا به بازار آمد که 1% از کسانی که دریافت کردن اون واکسن رو مبتلا شدن به یک بیماری عصبی به نام گیلیان بره که مقداری کنترل دست و پاهاشون رو از دست دادن و بعضی از اونها هیچ وقت بهبود پیدا نکردن. و خب اینها در حافظه تاریخی انسانها هست. ممکن بود در اون واکسنها یک عواملی، یک عنصرهایی وجود داشته که بدن ما نسبت به اونها پادتن می ساخته و این پادتنها به طور اتفاقی در بعضی از بیماران به بافت عصبیشون حمله می کرده. توجه می کنید؟
بله.
اونها تشخیص داده شدن در اون زمان و دیگه از اونها در واکسنها استفاده نشد و بعد از اون کما این که می دونید مثلا در هیچ آنفلوانزا واکسیناسیون این اتفاق نیفتاد. یا حتی کسانی هستند که شاید خاطرشون باشه، اونهایی که مقدار سنشون بالاتر هست، بعضی ها بهشون میگن متأخرین، اونها شاید یادشون باشه که بعضی وقتا میشد کودکی رو میبردن بهش واکسن فلج اطفال میزدن و اتفاقا اون کودک فلج میشد از طریق اون واکسن فلج اطفال. و برای همین اینها میشه پایه‌های بدبینی امروز نسبت به علم امروز. منتها خب ما باید بیایم اینها رو یکم در موردش صحبت بکنیم. اول از اینکه آیا من میتونم از طریق این واکسن فایزر، بایونتک و یا مدرنا خود کووید رو بگیرم؟ نه، به هیچ وجه. حتی 1%، 0%، اینا اصلا احتمالش وجود نداره. دلیلش این هست که اونهایی که داستان فلج اطفال و یادشون هست، ممکنه که نمیدونستن که اونها ویروس های تضعیف شده بودن. در بعضی از بیماران اتفاقا ممکن بود بیماریزا باشن، ولی روشی که این واکسن ها تهیه شدن اصلا درش ویروسی وجود نداره. برای همین نسبت به واکسن های پیشین، اینها از تمیزترین واکسن ها هست. میرسم به عوارض جانبی که الان در موردش چند بار صحبت شده و اون واکنش آلرژیک هست به واکسن، که این نسبت به همه واکسن ها میتونه وجود داشته باشه. 8 تا کیس ریپورتش رو من در یک پیپر خوندم، حتما بیشتر از اون بوده، این 8 تا رو در یک جا نوشتم، که بعضی ها که خودشون پیشینه مشکلات آلرژی خیلی بالا دارن. نه آلرژی که مثلا من به گربم حساسیت دارم، نه، منظور اون نیست. منظورم کسانی هستن که فرض بفرمایید اگر یک مورچه قراره که اون به اونها نیش بزنه یا گازشون بگیره، اونها ممکن هست که تمام بدنشون باد بکنه و تنفسشون مختل بشه و هیستامین در بدنشون به صورت خیلی زیاد ترشح بشه و ضربان قلبشون بالا بره و فشار خونشون بیفته پایین. این رو ما بهش میگیم آنافیلاکسی. در بعضی از بیماران بسیاری اندک هستن اینها، این اتفاق افتاده، ولی معمولا اینا پیشینه مشکلات آلرژیک داشتن و این هم خودش رو در 3-4 دقیقه اول نشون میده. هیچ وقت اینجوری نیست که شما الان بزنید و پس فردا آنافیلاکسی نشون بدید، اصلا این گونه نیست. پروتکل کنونی این هست که شما وقتی که این واکسن رو میزنید، در هر جایی که هستید 15-20 دقیقه شما رو نگه میدارن و خودشون کادر مجرب پزشکی دارن که اگر شما آلرژی دادید فوراً به شما برسن و شما رو معالجه بکنن و درمان بکنن.
سپاسگزاریم ازتون.
ممنون نظام عزیز، به خاطر توضیحات خوبی که برامون گفتی و فکر میکنم شنونده های ما میتونن خیلی استفاده بکنن از صحبت و گپ و گفتی که امروز با هم داشتیم. سورپرایزی که توی برنامه پادکست 7 هست و همیشه از مهمانان این برنامه میپرسیم اینه که در انتها ازت خواهش میکنیم که یک ترانه فارسی رو به سلیقه خودت و میل خودت به شنونده های این برنامه تقدیم کنی.
من فکر میکنم که سایه کمر که اشاره به مستم مستم داره شاید خیلی قشنگ باشه که پخش بکنید که عزیزان بشنون. کار زیبایی هست از علیرضا شفقی نژاد و ایران فیلهارمونیک.
سپاسگزاریم ازت، حتماً میریم میشنویم با هم. اون تا قبلش ازت خداحافظی میکنیم، امیدواریم هر کجا هستی خوب و خوش باشی.
خیلی ممنون از صحبتهای امید بخشتون، خیلی خیلی لذت بردیم. ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
شما میتونید از طریق صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و همینطور نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید.
موضوع برنامه امروزمون بی‌اعتمادی به کادر درمانی در مورد کرونا هستش. ایمان، در آثار باهایی بسیار زیاد بر اهمیت علم تأکید شده.
بله، نکته مهمی رو گفتی و فکر میکنم جایی حضرت عبدالبها علم رو اعظم منقبت عالم انسانی شمردن که از طریق اون انسان کشف حقایق اشیا میکنه و خیلی اشاره کردن به اهمیت علم و اینکه چقدر آموختن و گسترش علم میتونه به کاهش رنج‌های بشری کمک بکنه.
و اینکه خیلی جالبه که در آثار بهائی این اصلا یک حکم عمومیه که ما زیاد میبینیم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها مکررن اشاره میکنن که در هنگام بیماری باید به پزشک حاذق مراجعه بکنیم و ثانیاً اینکه هر اون چرا که پزشک حاذق برای معالجه برای ما در نظر میگیره حتما باید اجرا بکنیم. خیلی نکته مهمیه در دنیای امروزمون.
کاملا و فکر میکنم خود این بسیار میتونه راهگشا باشه برای اینکه همیشه در مورد امراض و بیماری ها با پزشک و متخصصین همراه بشیم به جای اینکه راه دیگه ای رو پیش بگیریم.
دقیقاً. و فکر کن مشورت در همه امور زندگی ما باید باشه.
کاملاً. فکر میکنم هرانوش بهمن روی خط منتظرمونه. بذار بیشتر از این منتظر نگهش نداریم و باهاش صحبت بکنیم.
بریم. بهمن یزدانی عزیز رو مجدداً روی خط داریم در سال جدید 2021. خیلی خوش آمد میگیم بهمن جان، سال نو میلادیت هم مبارک.
سلام هرانوش جان، سال نو میلادی تو و عزیزانی که صدای ما رو میشنون هم مبارک باشه انشالله.
قربان تو.
منم به سال نو میلادی رو تبریک میگم. این اولین برنامه‌ای که در سال 2021 با بهمن همراه شدیم، امیدوارم که امسال برات پر از اتفاقای خوب باشه.
خیلی ممنونم ایمان جان. سلام، سال نو مبارک و من هم برای خودم، برای شماها، برای همه عزیزانمون آرزو میکنم که امسال فقط کمی بهتر از سال قبل باشه. به همین هم قانعیم.
نه خیلی بهتر باشه. چرا کمی؟
به نظرم اینجوری واقع بینانه تر اومد.
خیلی خوب. بهمن، صحبت‌های دکتر نظام میساقی رو شنیدی؟ راجب واکسن صحبت میکردن و همینطور راجب دلایل بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمان در این دورانی که درش زندگی میکنیم. میخواستم ببینم دیدگاه تو چیه؟
ایمان جان شنیدم و اتفاقا تصمیم گرفتم قبل از شروع صحبت ها تشکر بکنم ازتون که بخشی از برنامه امروز رو به این مسئله اختصاص دادین، چون من هم با این موج بی‌اعتمادی نسبت به اقدامی که صورت گرفته و واکسنی که تهیه شده رو احساس میکنم و میخواستم ازتون تشکر بکنم که این کارو کردین. فکر میکنم تا حدی میتونه تأثیر مثبت بذاره دست کم روی تعدادی از آدمایی که این برنامه رو میشنون و امیدوارم که واقعا این بیعتمادی به مرور به طور کامل از بین بره.
متشکرم. ما هم امیدواریم.
ما هم امیدواریم. بهمن جان، همونطور که اطلاع داری و شنیدی حتما، بله، ما هفته پیش با فرنک جون در مورد مؤسسه روحی یه گپی داشتیم.
بله بله شنیدم.
حالا در این هفته دوست داریم که با تو هم ببینیم نظرت و دیدگاهت نسبت به مؤسسه روحی چی هست و اگر خاطره‌ای داری و فکر می‌کنی نمیدونم چیز جالبی هست در مورد تاثیرگذاری این مؤسسه برامون بگی.
با کمال میل هرانوش جان، واقعا موضوع جذابی هست برای خودم از سالها پیش تا الان و اولین مطلبی که هر موقع من راجع به طرح روحی و فعالیت‌های مختلفش صحبت کردم بهش اشاره کردم، اون حس خوب ناشی از تجربه یادگیری مشارکتی هست. یعنی قبل از اینکه اصلا بپردازیم به اون چیزهایی که ما در این حلقه‌های مطالعاتی یاد گرفتیم، نفس یادگیری مشارکتی برای من یه تجربه درخشان بوده. همیشه این که برای اولین بار با جمعی روبرو شدم که توش معلم، ناطق، فردی که آگاه باشه و بخواد به یک سری افراد ناآگاه مطلبی رو یاد بده وجود نداشت. همه ما در جای برابر، در مقام برابر دور هم نشستیم و به شکل مشارکتی مطلب خوندیم و مطلب آموختیم. یادم همیشه این مثال رو می زدن راهنماهامون که شما تصور بکنین که یه گلدون وسط این میز هست و ما هر کدوم از یک زاویه‌ای داریم بهش نگاه میکنیم. وقتی که زوایای دیدمون رو با هم دیگه در میون میذاریم، در انتها تصور و تصویری که از این گلدون داریم بسیار کاملتر شده. و این زیباترین خاطره من از بودن در حلقه های مطالعه و بقیه فعالیت های مؤسسه روحی بوده.
مرسی که با ما در میون گذاشتی این خاطره رو. فکر میکنم که مهمترین چیزی که در طرح روحی وجود داره این فرایند یادگیری مشارکتیه. همونجوری که اشاره کردی، کسی قرار نیست دانای کل باشه و بقیه چیزی یاد بده یا بقیه رو نصیحت بکنه. در این تعامل فکری هست که هر دو طرف رشد میکنن.
دقیقا همینطوری که گفتی ایمان جان، این فکر میکنم خاطره خوش مشترک همه کسانی باشه که این دوره ها رو تجربه کردن.
بله، و به نظرم خیلی زیباست این تجربه، خیلی تجربه نو و زیباییه.
همینطوره. حالا من از شما یه سوالی بپرسم بچه ها، ایمان جان، هرانوش جان، هر کدوم دوست داشتین جواب بدین. واقعا کنجکاو شدم بدونم حس خاص شما یا تجربه شخصی شما از بودن در این حلقه ها یا دیگر فعالیت های طرح روحی چی بوده؟ دوست دارین بگین برامون؟
حتما، هرانوش الان میگه.
حقیقتش بهمن جان، برای من هم همونطور که اشاره کردی یه تجربه خیلی خیلی جالب و جدیدی بود. از سالهای سال که میرفتم و یه حس جدیدی رو که تجربه میکردم این بود که هر دفعه همون کتاب رو که میرفتم میخوندم با اعضای جدید، میدیدم چقدر دیدگاهم نسبت به بیانات هی مدام عوض میشه. یعنی هر کس هر دیدگاهی که نسبت به کلامی که توی اون کتاب در واقع خونده میشد داشت، برای من یک دریچه جدیدی نسبت به اون بیان و یا اون کلام حضرت بهاءالله و یا بیانات مختلفه باز می شد و این خیلی به نظرم عجیب و جالب بود، چون فکر می کردم که یه بیان ممکنه که یک معنی خاص داشته باشه، ولی می دیدم که هر انسانی با دیدگاهش می تونه چقدر به رشد اون فکر در هر کسی می تونه تاثیرگذار باشه و رشد بده اون فکر رو، و به یه نقطه نظر واحد که می رسیدیم و برای ما یه چراغی روشن می شد، برای من این خیلی تجربه جالب و جدیدی بود.
عمیقا می فهمم چی میگی هرانوش، بدون تعارف واقعا اینو میگم. یعنی همین رو دقیقا تجربه کردم و یه وقتای احساس میکردم اون لحظه آخر یه گره از قلب من باز شده، یه احساس آسودگی میکردم تو قفسه سینم، توی ذهنم، و حس بی‌نظیری بود. یه چیزی که میخوام به صحبتات اضافه بکنم این هست که وقتی که ما از سطح اول و دوم ادراک عبور میکردیم، یعنی اینکه ما معنی ظاهری جملات رو خب دیگه حالا میدونیم، کلمه ای نیست که معنیش نامشخص باشه یا گنگ باشه، بعد میرسیدیم به اینکه ببینیم این رو در زندگی روزمرهمون چطوری میتونیم پیاده بکنیم، و بعد در نهایت میرسیدیم به سطح سوم ادراک، اون جایی که در مواجهه با مسائل مختلف زندگی، هرچند که به طور مستقیم ارتباطی پیدا نمیکرد به اون جمله‌ای که مثلا از حضرت بهاءالله یا از حضرت محمد خوندیم، ولی میدیدیم مفهوم اون چیزی که در کلاس یاد گرفتیم اینجا به گرفتن تصمیم درست و انجام کار درست منجر میشه، اینجا دیگه به نظر من اوج شکوفایی این حرکت بود. و خب واقعا با کلام اینو نمیتونم توصیفش بکنم، انقدر زیباست.
خیلی ممنون بهمن جان، مرسی از توضیحات و احساسات زیبایی که با ما شریک شدی، متشکریم ازت، روز و روزگارت خوش.
زنده باشی. اونی که واقعا باید تشکر بکنه من هستم و یک دنیا سپاس مثل همیشه.
قربونت، مراقب خودت باش.
خدا نگهدار.
پیر پائولو پازولینی، فیلمساز شهیر ایتالیایی، جای عنوان میکنه:
از آنجا که ما نمیتوانیم جلوی بعضی از اتفاقات را بگیریم، با بایگانی کردنشان احساس آرامش میکنیم.
امیدوارم شما هم هر کجا که زندگی میکنید بتونید به آرامش دست پیدا بکنید.
امیدواریم برای همه عزیزان آرزوی بهترین ها رو داریم و اینجا جا داره از تهیه کننده های خوبمون الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز نهایت تشکر رو بکنیم. روز و روزگار همگی خوش.
خدا نگهدار.